در کتاب های درسی ما خوب منعکس شده باشه.
بله.
دیگه ما بیاد بیاوریم در دهه نخستین قرن 19 1900 تا دهه نخستین قرن 20 80% از جامعه ایران خارج از شهرها هستن، یا در روستایان یا در ایل. بعد متوجه میشیم که اون نخبگان جامعه چه بیداری تاریخی چه هوشیاری تاریخی از خودشون نشان دادن.
بله.
و اونه تونستن این کار رو بکنن. اما اینکه بعدن حتی مثلا ولیعهدی مثل محمدعلی‌شاه که در زمان ولیعهدی هم میدانیم که قانون مشروطیت قانون اساسی نه تنها به امضای پادشاه در حال موت یعنی مظفرالدین‌شاه رسید، بلکه امضای ولیعهد هم ازش گرفتن. میدونیم که بعد از او ایشونه و باز میبینیم که خب او زیر همون امضای خودش هم البته میزنه. خب ما اگر بخواهیم بگیم که اساساً در جامعه ایران و اون روز که هنوزم تا حد زیادی ادامهش هست که بهش خواهیم رسید، اگر بگوش مثلا این قدرتی که باید تقسیم بشه، این قدرتی که در سه بخش تعریف می‌شود که قوای اصلا خود این وقتی می‌خواد یه چیزی تقسیم بشه یعنی وجود داره، وقتی می‌گیم که بر بنیاد اصل تفکیک قوا قانون انقلاب مشروطیت ایران و ایجاد دولت مدرن به وجود میاد، پس یه قدرتی وجود داره که بعد انقلاب مشروطیت میخواد بگوید که این قدرت سه بخش سه عملکرد اجتماعی داره، بنابراین باید مشورای ملی است که باید قانون وضع کنه، دادگستری است که باید به همه مسائل حقوقی دولت و شخص و اشخاص با هم اینا با استقلال رسیدگی کنه، و هم دولتی است که بایستی اجرا کنه مصوبات مجلس. منتها این سوال بنیادی باید اول روشن بشه که این قوایی که با قانون مشروطیت میخواهد از هم تفکیک بشه و حد و حدود هر کدومشون مشخص باشه و قانون مثلا اختیارات شاه هم مشخص باشه، دیگه سابق نباشه که چه فرمانی از اون چه فرمانی شاه، که البته بیت جعلی مال فردوسی هم نیست،
حتما نمیتونه از فردوسی باشه
چون اولا با اعتقادات یکتاپرستی ایران هم نمیخونه، حتی به اسلام هم کار نداریم، چرا که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، فرمان شاه و یزدان رو در کنار هم قرار دادن که اصلا با اعتقادات ایران باستان هم خانایی نه.
بله.
این به بنده بله میتونم چیزی منطقه این قدرتی که میخواد انقلاب مشروطیت تفکیک کنه این چیست؟ این قدرت تاریخی در جامعه ایران به ویژه در جامعه ایران بعد از اسلام، یعنی در 1400 سال پیش از مشروطیت که بخشش هم تا حالا باقی مونده، در یک مثلثی که از هندسه دوره دبیرستان اگه بخواییم کمک بگیریم میگیم یک مثلث متساوی الاضلاع، کنارهای اینها یکسانن یعنی یک اندازن. خب این مثلث چیه؟ این مثلث رأس چیزه با ارگ، یکیش ارگ، یکی از زاویه‌های مثلث ارگ، یکیش بازار، یکیش مسجد.
بله.
در اغلب شهرهای ما هنوز خیابان ارگ وجود داره.
بله.
خراسان خودمون مثل مشهد یاد عزیزش بخیر باد. ارگ میدونیم که ارگ خود واژه ارگ که یه واژه پهلوی است، حالا او بحث زبان شناسیش کار نداریم، ولی این ارگ یعنی مقر حکومت.
بله.
و میدونیم که خود ارگ های هم یه باروی داشتن، به خاطر شهرها بارو داشتن و برج و بارو داشتن.
بله.
رویا شهربند که در لهجه مشهدی بهش میگفتیم بهره، بهره مخصص کلمه باروس، بارو یعنی اون دیوار بلند قطوری که دور تا دور شهر میکشیدند برای اینکه از امنیت داشته باشه و از دشمنان داخلی و خارجی مصون باشه. و بعد پشت اون دیوارها نه از سوی داخل شهر، از سوی پشت دیگه که بیابونه بیرون از شهره، خندق عظیمی هم دور تا دور شهر حفر می شده، بوده هم میشه تاریخی، که هنگامی که حمله دشمن نزدیک می شده یا احتمال داده می شده، این خندق دور بارو رو نیز پر آب می کردن که نتونه اون عبور کنه. و بعد مرکز حکومتی خود یک شهر، یک باروی کوچیک دیگه ای داشته، یک شهربند کوچیک دیگه ای داشته که اگر شهر سقوط کرد، دشمنان داشتن مرکز فرماندهی و حکومتی و نیروی نظامی مرکز فرماندهی اینا اونا مصون بمونه. و غالبا به طور سنتی قدیم ها، قدیمی که میگم از دهه های پیشه، گاه از دل این ارگ دولتی به بیرون دروازه های شهر، بیرون باروی شهر نیز نبی زیر زمینی بوده، باز در صورت اینکه اون بارو هم خواست سقوط کنه بتونن این عده از اونجا بیان بیرون، یعنی از محلکه بگیرن. کار نده. به هر صورت ارگ متساوی که یک زل این مثلثه، این ارگ این قدرت نظامی است، این قدرت حکومتی است که البته بازوی نظامی هم داره. یک سمت دیگه مسجد، یک ضلع دیگه مسجد، یک گوشه از این مثلث، یکیش هم مسجد، یکیش هم بازار.
بله.
خب شاید درست‌تر این باشه که این مثلث متساوی الساقین باشن، یعنی ضلع این مثلث رأسش ارگ، این دوتا گوشه های دیگه مثلث، یکی مسجد یکی بازار، مسجد و بازار به هم نزدیکن، هر دو نسبت به ارگ دورن. شما وقتی یک مثلث متساوی الساقین رو، نه متساوی الهزار، متساوی الساقین رو تصور بکنید در ذهنتون، دوتا ساق بلند میاد به رأس که میرسه، اونجا اون رأس مثلث میگوییم که ارگ هست، این دوتا گوشه پایین مسجد و بازار هم، مسجد و بازار به هم نزدیک هم به از ارگ، و از نظر طبیعی هم به شهرها که نگاه کنید میبینیم که بازارها باز بر امنیت بیشتر در قلب شهرها هستن، یعنی اصلا هسته مرکزی شهربندی باشندگان شهر دور بازاره، بازار کنار شهر نمیتونه واقع باشه که ناامنه. و اغلب میبینین مسجد شاه تهران مثلا و مسجدهای بزرگ، مسجد جامع، یعنی مسجدی که از همه بزرگتره و نماز جماعت در اونجا گذارده میشه، اون مسجد به ارگ، نزدیک نیست، اون مسجد به بازار نزدیک. خب این از سه تا قدرت هست، قدرت مالی دست بازاره، قدرت روحانی که همواره در طول ایران اسلامی مدعی قدرت بوده البته و همیشه هم سهم برده،
نهاد روحانی.
بله بله، نهاد روحانی به قدرت داره.
بله بله،
بخش قدرت خیلی مهمی هم داره، همه موقوفات دست اونه. وزارت اون چی که در عهده وزارت دادگستری بعد از مشروطیت گذاشته شده دست اونه، و آموزش و پرورش هم دست اونه. یادمون باشه که تا یک قرن پیش هر همه بازیگران عرصه اجتماعی ایران، همه اونهایی که در دولت نقش بازی میکنن، در جامعه نقش بازی میکنن، از همین مدرسه بیرون میان، یعنی به جای دانشگاه های ما همین مدارس بدن، همین مدارس که امروز اسمشون هست حوزه علمیه.
بله. و یا مکتب خانه ها.
خب مکتب خانه مقدماته.
بله.
مکتب خانه ها مقدمات هم.
بعد به حوزه ها میرسی.
بله میاد میره به حوزه ها و خب دیگه این قضیه خیلی مهمه. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که در انقلاب مشروطیت نخبگان جامعه، یعنی ضرورت تحول اجتماعی انقدر زیاده که از اول از رأس، یعنی از ارک شروع میشه. ارک عناصری در خود ارک که گفتم اشاره کردم به کار عباس مرزا، بعد خواهر مقام بزرگ، بعد امیر کبیر. کار ندیم که اینا اغلب غیر از شاهزادگان سری قضیه کشته میشن، هم خواهر مقام بزرگ هم امیر کبیر که از میشود که باهای تأسیس دارالفنون رو با کشته شدن با خون خودش داده.
بله.
و اینها، اما معناش چیه؟ معناش اینه که دستندرکاران مدیریت اجتماعی کشور متوجهن که جامعه فلجه. هیچ چاره در این که با جهان معاصر، با جهان دوران خودشون معاصر بشن چاره دیگه نیست. خیلی خوب. اما بنابراین در انقلاب مشروطیت میبینین هم عناصری از ارگ وجود دارن، یعنی از دولت مردان، هم از مدرسه وجود دارن که او سیار دبستانی اشاره کرده. این که از مدرسه که صحبت میکنن، مدرسه میدونیم که اینا همه ادامه تاریخی اون دانشگاه دوران سلجوقی هن که حاج نظام الملک طوسی ایجاد میکنه و نظامیه بغداد یکی از معروف ترین میشه، که همچنان که نظامیه نیشابور هم بوده، اما نظامیه بغداد در زمان خودش مهمترین دانشگاه وقت بوده. و اینجوری نیست که وقتی به جواب در طی قرنهایی که ما به امروز نزدیک میشیم، کم کم علوم دیگه از مدرسه ها جدا شدن، یعنی بره خودشون، بلا مدارس تا آستان انقلاب مشروطیت تنها این نبوده که عالم دینی میپرورده، نه، هر کسی هر چی میبایستی میاموخته باید میرفته همونجا، استادان گوناگون بودن.
بله.
در زمان تو خود چند دسته البته. خب ما در انقلاب مشروطیت ببینیم که عناصری حضور دارن، به هر صورت دانش آموختگان ما از همین مدارس میان، با توجه به این که بعد از جنگ های ایران و روز، خب توجه به زبان های خارجی به خصوص زبان فرانسه که با دارالفنون آغاز میشه و این دریچه هایی به جهان مدرن یا جهان اون هنگام به جز ایران رو به روی ایرانی ها باز میکنه. بنابراین هم عرض دخالت داره تو ماجرا، هم مسجد، هم بازار و هم مسجد. بازار و میدونیم که بیشترین اعتصاب های دور مشروطیت هم اعتصاب های فلج کننده حکومت قاجاریه، بازاریات به شدت دخالت داشتن.
بله.
و نیروی بازار اصلا نمیتونن نادیده گرفت، همچنان که در نهضت ملی ایران یک بازوی بزرگ نهضت بازار بود، یک بازوی دیگرش البته دانشگاه بود و به ویژه دانشگاه تهران. حالا میرسیم که تو همه اینا البته یک دست نبوده، ولی در هر حال برایندی از این نیروها هست که میاد و انقلاب مشروطیت به لحاظ نظری، یعنی دولت، که یعنی دولت ایران به طور رسمی دارای قانون اساسی میشه، دارای یک میثاق ملی میشه و اهالی ایران دارای حقوق مدنی. و وقتی به قدرت مذهب هم در اونجا ببینیم، متوجه میشیم که نیاکان ما در انقلاب مشروطیت کار مهم میکردن که قانون درست کردن و باید نیروی مذهب اصلا ندیده نگیریم. بحثی میگیم از همه این سزل در اونجا وجود داشته، میدانیم که هم سیدین انورین اونجا بودن، مثل آقای طباطبایی، آقای گلپایی، آقای بهبانی، و هم اوبر قضیه هم خب شیخ فضل‌الله نوری هست و شیخ فضل‌الله نوری هم تنها نیست، بخش عمده از نهاد روحانیت همراهشه، که همراهش هم بخشی هم میان متحصیل میشن در حضرت عبدالعظیم. خب روشن و لواحی هم که اونجا میزن و میگن که ما مشروعه میخواییم، مشروعه هم مشروعه از ریشه شرع، یعنی اینکه ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواییم. مشروعه یعنی حکومتی که دقیقا از روی قوانین شرعی هست و قوانین شرعی هم که قبلا بوده دیگه، اصلا انقلاب مشروطیت معنی نداره.